فضایی که الان بین در واقع اعراب و اسرائیل وجود داره فضای متخاصمانه ایه، اما ما در نظر بگیریم که در گذشته هم جنگ های زیادی بین اعراب و اسرائیل بوده و در نهایت این که کشورهای مختلف مثل مصر، مثل اردن و در سالهای اخیر هم کشورهای بیشتر عربی به سمت روابط با اسرائیل در واقع رو آوردن، چند پیچیدگی اینجا وجود داره. یکی از پیچیدگی ها اینه که کشورهایی که از طریق پیمان ابراهیم روابطشون رو عادی سازی کردن، اینها به آمریکا نیاز دارن، به خصوص در حوزه موضوع مربوط به امنیت. مثلا امارات متحده عربی به شدت به چتر امنیتی که آمریکا براش فراهم میکنه نیازمنده، و حتی اگر در نظر بگیریم یک کشوری مثل قطر به تازگی مورد حمله اسرائیل قرار گرفت، یک کارزار روابط عمومی بسیار قوی رو علیه اسرائیل در سطح بین المللی دنبال کرد، اما در نهایت همین قطر اگر که دوباره مورد حمله اسرائیل قرار بگیره نخواهد تونست که روابطش رو به شکل کامل با اسرائیل قطع کنه یا اینکه وارد جنگ با اسرائیل بشه. بنابراین اگر از این دریچه نگاه کنیم، قطر محدودیت‌های رفتار خودش رو میدونه، کشورهایی که وارد پیمان اسرائیل هم شدن اونها محدودیت‌های رفتار خودشون رو میدونن و اینجا با دو گونه محدودیت روبرو هستن. یک گونه محدودیتی که از طرف آمریکا و اسرائیل باش مواجه میشن که بیشتر در حوزه امنیتی مصداق پیدا میکنه، این یک موضوع. موضوع دیگه هم محدودیتی که از طرف داخل برای اینها وجود داره. درسته که کشورهایی که عربی هستن اینها نگرانی های داخلی برای نزدیکتر شدن به اسرائیل دارن، اما نگرانی بزرگتر اینها اینه که در واقع یک رهبری در جهان عرب پیدا بشه و اون رهبر با در اختیار گرفتن افکار عمومی داخلی اینها بتونه این افکار عمومی به اون شکلی که مثلا جمال عبدالناصر در دهه 60 یا بعدتر مثلا حافظ اسد در سوریه یا صدام حسین راهبری میکرد راهبری کنه. بنابراین با در نظر گرفتن این دوتا محدودیت، من فکر نمی کنم که پیمان ابراهیم در خطر جدی باشه با رفتارهای جدید اسرائیل، و من فکر نمی کنم که این کشورها در شرایط فعلی قصد این رو داشته باشن که به اسرائیل نزدیکتر از اون چیزی که هستن بشن، مثلا عربستان سعودی وارد به رسمیت شناختن اسرائیل بشه با توجه به اون محدودیت دومی که من ازش استفادم.
آقای قائدی، آیا میشه گفت که جنگ غزه ضعف‌های ساختاری پیمان ابراهیم رو به نوعی آشکار کرده؟ چرا که یک بی‌اعتنایی محض از طرف دولت فعلی اسرائیل به درخواست کشورهای عربی برای پایان این جنگ می‌بینیم و یک بی‌اعتمادی هم از هر دو طرف نسبت به هم وجود داره با توجه به اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داده.
خب این جنگ نشون داد که طرفین بر سر موضوعی که با هم دیگه وارد در واقع پیمان شدن توافق کامل نداشتن. یک بخشی از جنگ مرتبط با رفتارهای اسرائیل در کرانه باختریه که بعد از جنگ اینها بالا گرفت. ما میبینیم که مثلا صحبت از ضمیمه کردن کرانه باختری به شکل جدی مطرح شده، شهرک سازی ها اونجا بیشتر شده و امارات یکی از ناراحتی هایی که ابراز میکنه اینه که ما زمانی که وارد پیمان ابراهیم شدیم فرضمون بر این بود که دیگه در واقع بحث الحاق کرانه باختری از روی میز قرار خارج بشه و این موضوعی نیست که اسرائیل بخواد دنبال کنه. با توجه به دنبال کردن اسرائیل، یک مقدار اماراتی ها احساس میکنن که در این زمینه بهشون خیانت شده، اما من فکر نمیکنم این حتی الحاق کامل کرانه باختری زمینه ساز این بشه که امارات بخواد از پیمان ابراهیم خارج بشه، با توجه به اون تهدیدی که قبلا به واسطه اون تهدید یعنی ایران امارات باعث شده بود که انگیزه بگیره وارد پیمان ابراهیم بشه، و با توجه به پیچیدگی های روابط بین امارات و هم اسرائیل و هم آمریکا به خصوص در حوزه های امنیتی.
در کنار این فشار افکار عمومی در جهان عرب در حمایت از فلسطینی ها به خصوص در این یکی دو سال گذشته، آیا پیمان ابراهیم بدون پیشرفت ملموس در روند صلح بین فلسطین و اسرائیل، مشخصا ایجاد کشور فلسطینی در کنار اسرائیل، پیمانی رو به پیشرفت خواهد بود یا محکوم به شکست خواهد بود؟
خب اولا در مورد اون افکار عمومی جهان عرب که شما صحبت کردید، ما وقتی که نظرسنجی ها نگاه میکنیم میبینیم در خصوص روابط عرب و اسرائیل خیلی بستگی به مدلی که سوال مطرح میشه پاسخ ها متفاوته. مثلا در نظرسنجی ها وقتی که از عرب پرسیده میشه که نظرتون در مورد رویدادهای ورزشی یا روابط اقتصادی زمانی که به نفع منافع ملی کشور باشه چیه، پاسخ هاش در حمایت از این گونه رفتارهاست. وقتی صحبت از روابط امنیتی، سیاسی یا دیپلماتیک با اسرائیل میشه، پاسخ ها ممکنه که یک مقدار متفاوت باشه و درصدش پایین تر بیاد در حمایت از این روابط. با توجه به این موضوع من فکر میکنم که ما اگر که از این در واقع داغ بودن این لحظات مرتبط با جنگ فعلی یک مقدار فاصله بگیریم و مثل مثلا جنگ های 1973-1967 در اون در واقع برهه جنگ احتمال رابط با اسرائیل از روی میز خارج بود، اما وقتی که یک مقدار فاصله ایجاد شد ما دیدیم که در کمپ دیوید مصر مثلا با اسرائیل وارد رابطه دوستانه شد. اگر که از این فضای جنگی یک مقدار فاصله بگیریم من فکر میکنم که احتمال اینکه سوریه به عنوان نامزد بعدی وارد پیمان ابراهیم بشه احتمال بسیار بالاییه و اساسا سوری هم در پیوستن به پیمان ابراهیم خیلی منافع فلسطینی ها رو در نظر نمیگیرن با توجه به هزینه های بسیار زیادی که سوریه برای فلسطین داده، به خصوص در مورد موضوع جولان. اگر که سوریه بتونه امتیازی بگیره من فکر میکنم که رهبران فعلی سوریه در پیوستن به پیمان و گسترش پیمان ابراهیم تردید نخواهند کرد.
ولی آقای قائدی به نظر میرسه زمانی پیمان ابراهیم مفهوم یک پیمان استراتژیک منطقه‌ای به خودش میگیره که عربستان سعودی واردش بشه، اینطور نیست؟
بله، عربستان مهمترینه و داشت که در واقع وارد روابط با اسرائیل میشد، سه تا امتیاز از آمریکا میگرفت در خصوص بحث یک پیمان امنیتی با آمریکا، در خصوص به خصوص بحث موضوع هسته‌ایش برای اینکه رقیب ایران بود. موضوع 7 اکتبر تونست این رو عقب بندازه و الان عربستانی ها نگران شاید این هستن که ورودشون به پیمان ابراهیم میتونه زمینه‌ساز این باشه که افکار عمومی عربستان در داخل نه اینکه شورش کنه بلکه توسط یک رهبر فرصت طلبی در جهان عرب بیشتر هدایت بشه. اگر که از این دغدغه فاصله بگیرم من فکر نمی‌کنم که عربستان مشکلی داشته باشه مثلا ظرف سال‌های آینده که به پیمان ابراهیم بپیونده، چون این رو در راستای منافع ملی خودش ارزیابی می‌کنه و یک گزارش هم آکسیوس در این خصوص منتشر کرده بود که محمد بن سلمان در گفتگوهای خصوصی که داره گفته که ما مشتاق به این هستیم که روابط با اسرائیل رو از سر بگیریم، فقط شاید نیاز به زمان بیشتری برای این داریم.